بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه مباحثه طب المعصومین تاریخ 27/2/1391. بحثمون در حما هست، بحثمون در حما هست، یعنی در تب. در سیدی نور دو جامع الاحادیث 1933 بار واژه الحما آمده، 1933 بار. مؤمنا دو هفته باید تحقیق کنی که فقط ظاهر روایات رو بخونی. حالا این الحمایی که تیتر بحثمونه در صفحه 130 از طب المعصومین، الفلامش الفلام جنسه که عام استیعابیه، عام شمولیه، یعنی اقسام تب، اقسام تب. مؤمنا چطور علل ایجاد یک بیماری متنوع زیاده، گوناگونه، درمان یک بیماری هم گوناگونه متنوع. گاهی ما میتونیم یک بیماری رو با قرآن درمانی درمان کنیم، ذکر درمانی، صدقه درمانی، روزه درمانی. گرفتی مؤمنا چی میگن؟ خب مثلا تو بحث صدقه درمانی، مکارم الاخلاق صفحه 388، حتی مال تب باشه، مدام یه بحث کلی میگه. اینا فازش قویه، برای خواص بگین، برای مردم عادی نگه. پس گاهی صدقه درمانیه، مثل مکارم الاخلاق صفحه 388، گاهی دعا درمانیه، به حال جلد 92 صفحه 33، گاهی ذکر درمانیه، ذکر درمانی. علیکم سرحمت الله. طرف بیماری خاص داره، بعد میگیم چند تا دگمه بالای پیرهنتو واس کن، بعد سر خودتو داخل پیرهن کن، اذان شرعی، اقامه شرعی بگو، هفت مرتبه هم سوره حمد بخون، خوب میشه. این روایتی که گفتم تو بحث ذکر درمانی چند سند داره. یکی طب الائمه ابن بسطام نیسابوریان صفحه 52، یکی بحار علامه مجلسی جلد 89 صفحه 235، حدیث 21، بحار جلد 92 صفحه 21، صفحه 21 حدیث 7. هنوز وارد روایات نشدم. یکی هم مستدرک جلد 4 صفحه 75، حدیث 8، خط تیره 4194، و صفحه 298 حدیث 1، خط تیره 4735. با این 5 سند این ذکر درمانی خاص رو واسهتون گفتم، خارج از کتاب ها، این همه خارج از کتابه. خواستم اقسام تب چجور علل مختلف دارد، درمان ها هم درمان ها مختلفه. حالا هر کسی، مؤمنا اندازه خودش میفهمه. تصاحب فهمودی؟ بخوای یکم بیشتر بگی یا بهش بر میخوره، مگه اینکه سوادش داشته باشه. مثلا یه مثال عامیانه واسهتون بزنم، مثلا یک شیء از جایی میخواد بره جای دیگه، یه بار با نیرو و توان بدن خودش جابجا میکنه، یه بار با ابزار جابجا میکنه. حالا این ابزار گاهی مکانیکیه، گاهی الکترونیکیه، گاهی رایانه‌ایه. مثلا فهمیدی؟ گاهی جنبه‌های غلبه بر مقاومت و استکاک، بحث حرکات مکانیکه. حالا سوختاش چیه؟ یه بار میبینی سوختش سوخت کندس، کنده چوب. یه بار میبینی سوختش سوخت نفت کوره است. یه بار میبینی گازوئیله، یه بار میبینی بنزین عادیه، یه بار میبینی بنزین سفیده، یه بار دیگه میبینی بنزین سفید هواپیماست. همه‌اش سوخته، ولی سوخت تا سوخت داره. یه بار دیگه از انرژی‌های پاکه، مثل انرژی باد، انرژی‌های ظریف شکست گسل‌ها، انرژی حرارتی هسته زمین که به سطح میاریم، ما چاهای عمیق 10000 15000 متر گود میکنیم، حرارت داخل زمین رو به بالا میاریم، میتونیم توربین بخاری نصب کنیم، در مدار بسته جنراتور رو به حرکت در بیاریم و برق تولید کنیم. اینه که میگم واقعیت دارم، نمیدونم حرف میزنم. یه بار دیگه حرکت بر اساس میدان مغناطیسی زمینه، یعنی حرکت وضعی زمینه. میسنج این مؤمنان مثلا تونلی از مسکو به واشنگتن در چرخش زمین، سرعت این شکل داخل زمین ها اندازه سرعت موشک به فضاست، ولی سوخت هم نداره، با سرعت شتاب جاذبه زمین حرکت میکنه. یا استفاده از انرژی های ذره ای مؤمنا، القنبلت ذریه، یعنی بمب های اتمی، حالا به صورت قرصای اتمی باشه، انرژیش به یک بار آزاد نشه، تو یک سال آزاد شه. حالا بحث تولید برق در نیروگاه های اتمی، حالا به نوع ذوب هسته ای باشه یا به نوع جوش هسته ای باشه، این تازه شد مال الکترون و اینا. حالا اگر شکافت نوترونی باشه چی؟ نمیخوام شکافت هیدروژنی باشه، میخوام شکافت نوترونی باشه، این به مراتب از یه قوی تر و سرعت موجی که ایجاد میکنه بیشتره. حالا از شما عقلا میخوام بپرسم، میخوام بگم الان اگر این شخص بره توی یه دهی میگه آقا جون یه چیزی که دیده نمیشه 1 میلیارد بزرگش کنی 10 به توان منهای 9، 1 میلیارد بزرگش کنی که دیده بشه، این اگر بشکافی انرژیش از 25 کیلو هیزم بیشتره. وجدانم داتی با همون کلنگ و میلش دنبالش بگه چند تو پس کله بهت میدن، میگه این به نظرم شیخ زیاد درس خونده، کلش بگه قرب سبزی. شما حرف درست ها، شما داری راست میگی، اما چون ظرفیت اجتماعی نبود نباید میگفتیم کلم الناس علی قدرهم وقوله هم. چیزای دیگه هم هست مؤمنا، چیزای دیگه هم هست. مثلا میگه حاج آقا هواپیما دیوار صوت رو میشکنه 2 برابر صوت حرکت میکنه، 10000 کیلومتر در ثانیه که بمانه. حالا ما میگه آقا حرکت بر اساس اراده، غرب و شرق قفل میکنه، حرکت بر اساس یعنی مثلا اینجا که هست اراده میکنه واشنگتن باشه، تو واشنگتن حرکت بر اساس اراده میشه تیال ارز. دیدی غرب و شرق جوجن در مقابل شما، خیلی جوجه گیج و منگ. چیزای دیگه هم هست نمیخوام بگم، حالا خواستم اینجا رو بگم. علل ایجاد تب زیاده، گاهی عامل خارجی گاهی عامل درونیه، درمان ها هم زیاده. ما با صدقه، با قرآن، با ذکر، با روزه میتونیم درمان کنیم، اما ظرفیتش از پزشکی قدیم و جدید بالاتر. درنمون رو میبندیم، فقط یکم سند گفتم یکم. خب حالا بیام از نظر ظاهری. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الحمى تحط الخطايا كما تحط من الشجرة من الشجرة الورق. بنابر نسخه بحار علامه مجلسی که دکتر لبی بیضون حفظه الله آدرس داده، جلد 62 صفحه 301، اینجا کلمه من دارد، من الشجره. اما بنابر نسخه طب النبی مال ابوالعباس المستغفری صفحه 32 کلمه من ندارد. خب اگر من نباشه چیکار میکنی؟ این از شجرتو فاعل تحطس، الورقه مفعولشه. کما تحط از شجرتو الورقه. بله چشم. میگه تبی که شخص رو فرا میگیره خطاهای غیر عمدیش رو از بین میبرد، مثل درختی که تنه و شاخه هایش دیده نمی شود به خاطر کثرت وفور برگاش. به درخت سرسر، آب کافی، املاح کافی، پهاش خاک زراعی مناسب، همچه یک کپه سبزه، از اینکه شاخه و تنش نمیبینیم. پس ها فهمیدیم مومنان مزوری تیکست که سبزه هیچ شاخه و تنش دیده نمیشه، تمام سبزه، برگا همه رو پوشونده. میفرماید تب که آدم میگیره، مخصوصا تب که شدید باشه، خطاهای غیر عمدیش، یعنی سهوان، همه اونا پوشیده میشه، یعنی مغفورا عنه میشه، خدا اونا رو میبخشه به خاطر این زجری که از تب شدید میکشه. این پاداش دنیا شدیه، خطای غیر عمدی که عقاب نداره، در آخرت عقاب نداره، عذاب نداره، اما اثر وضعی سوء که تو دنیا داره. حالا این خطای غیر عمدی چی همه جون؟ همه رو بپوشونه، تو بین اجتماع بی آبرو نشه، کم آبرو نشه، عزتش پایدار بمونه، عزتش مخدوش نشه، نگاه دیگران به او چی باشه؟ نگاه مثبت باشه، سرسبز زندگی کنه، دیگران هم نگاهشون به او نگاه به خرمی و سبزی باشه. اینجا مؤمنا هم مطلب واقعی میگه، هم استعاره بالکنایه که توضیح دادم.
این اونجا کنایه
هست. احسن که توضیح دادم. یادتون باشه خطایاش حتما قیدشه، بنویسین غیر عمدی، خطای غیر عمدی یعنی سهوی. درستون مؤمنا؟ مثلا داره با شما حرف میزنه، داره راه میره که پاش میره تو چاله پیچ میخوره، حالا یه مدت لنگو لنگو راه میره، پاش مچه پاش درد، عمدن که نخواست پاش پیچ بده، یعنی خود آزاری که نداشت که بگیم بیماری روانی داره، یا عمدن به خودش آسیب زد پس اینجا ظلم به نفس کرده، حرامه. نه هیچ کنم یه همون بشه با هم یه هر میزنی حواسش پر شده اینجا چاله پاش پیچ خواه بشه. اینا میگیم خطاهای سهوی غیر عمدی، اثر وضعی سوء داره. حالا بخواییم اثر وضعی سوءش هم از بین بره، با اینکه عقاب دنیاوی و اخروی هم نداره، ولی این اثر وضعی سوءش از بین بره. میگیم این تبهای شدیدی که اینم خودش به دست خودش مبتلا نمیکنه، این تب شدید خود به خود اومد، حالا عامل خارجی داشت یا عامل داخلی، حالا بعد بیشتر توضیح میده. میگه این سبب میشه که خطاهای غیر عمدیش دیده نشه، عزتش پایدار باشه. عمدیش حرامه، اثر وضعی سوءش هم مخربه، تو دنیا هم بی آبروش میکنه، تو آخرت هم عقاب میشه. الا من تاب و عمل صالحا، مگر توبه نصوح کنه و عمل صالح به جا بیاره که جبران اون عمل فاسدش کنه، تا خدای متعال تبدیل کنه سیئاتشو بالحسنات. اینا رو همه رو خوندیم ها. روایت بعدی، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یؤخذ للحما وزن 10 دراهم سکر بماء بارد على الريق، تو پرانتز الدرهم يساوي 3.4 گرم، قرام که قین گذاشته یعنی گرم. خب درهم از نظر ما 2.5 گرمه، یعنی نصف قاشق چای خوری، اما از نظر دکتر لبی بیضون حفظه الله ایشون تقریبا 1 قاشق چای خوری میگیره، یعنی 3.4 گرم، هر قاشق چای خوری 4 گرمه سرخالی، ایشون 3.4 گرم میگیره. حالا پیغمبر اکرم اخذ میکرد، طبق اینی که تو کتاب نوشته دارم میخونم، اگر نه با 6 سند دیگه که میخونم یه جور دیگه است، این فرمایش امام صادقه که جد ما رسول الله اینجوری عمل میکرد. حالا بذار من اول کتاب ترجمه کنم. اخذ شده برای حما، یعنی تب ناشی از افت قند خون، مثلا سنای ماست قند خونش اومده زیر 90، نوجوان و جوانه قند خونش اومد زیر 70. حالا تب ناشی از افت شدید قند خون، خب اخذ میشه برای چنین حمایی به مقدار وزن 10 درهم شکر طبیعی، مثل شکر طبیعی تبرزد که خوزستان، یا شکر قرمز خوزستان، یا شکر طبیعی سفید سکر الابیض. حالا اینجا لفظ سکرن خب مطلقه، نکرس، حالا هر کدوم این ستا بود اشکال نداره. حالا 10 درهم از این شکر که شکر طبیعیه ها، صبح ناشتا با آب سرد هم بزنه بخوره، افت شدیده قند خونش خوب میشه، قند خونش متعادل میشه، دیگه ضعف نمیکنه، رنگ سفید بشه، دست و پاش بلرزه، یعنی بیماری هیپرتمی نمیگیره، سری خوب میشه. حالا این روایت مؤمنا 6 سند داره. جالب اینه یک سندش رو دکتر لبیب بیضون آورده از طب الائمه صفحه 50. میگیم عمو جان طبق 6 سند، حتی همین سندی هم که ذکر کردی ها، اول روایت جور دیگه هست. اینم یادداشت بفرمایید. قال الصادق، بعضی روایت داره قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، کنیه امام صادق ابو عبدالله که برای تعظیم و بزرگ داشت. امام صادق فرمود مختاره، یعنی ما اختاره، مختاره جدنا صلی الله علیه و آله و سلم، اختیار نکرده پدر بزرگ ما درود خدا بر او و آل او باد. بعضی روایات دیگه میگه ما اختار رسول الله، به جای جدنا رسول الله میگه ما اختار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب امام صادق میفرماید اختیار نکرده پدر بزرگ گرامی ما یا رسول الله بزرگوار ما صلی الله علیه و آله و سلم للحما، برای تب ناشی از افت شدید قند خون، رسول الله اختیار نکرده برای درمانش مگر الا وزن 10 دراهم سکر به ماء بارد علی الریق، مگر به مقدار وزن 10 درهم شکر که مخلوط و محلول با آب سرد غیر تگری عادی که صبح ناشتا مصرف کن. درستون مومنا؟ خب این 10 درهم از نظر ما میشه 25 گرم، اما از نظر دکتر لبیب بیضون میشه 34 گرم. درستون آقا؟ حالا این روایت که خوندم به این سبک اول روایت 6 تا سند داره، یادداشت بفرمایید. طب الائمه علیهم السلام صفحه 50، وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 433، الفصول المهمه جلد 3 صفحه 29، حدیث 2511، هدایت الامه جلد 1 صفحه 224، حدیث 37، بحار جلد 59 صفحه 96، حدیث 10، مستدرک جلد 16 صفحه 371. مؤمنا یه روایت دیگه میخونم و بعد 6 مطلب از خارج میگم. یه روایت دیگه بخونم. النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند العسل شفاء لطرد الريح والحمى. عسل طبیعی فراوری شده از شهد گلهای رنگی متنوع غیر سمی که توسط زنبور عسل سالم گردآوری شده و فراهم شده. حالا چنین عسلی شفاء للناس، این شفا هست برای اینکه بیماری هم برنگرده. یکی ترد میکنه ریاح رو، هم پیشگیری میکنه هم درمان. ریاح انواع باد گرفتگی ها، پوستی، عضلعی، استخوانه‌ای، کبدی، کلیه، تحال، قلب، حتی توی این عضلات که مردم بیشتر باد گرفتگی های عضلانی رو تو ذهنشونه، یعنی اسپاسمای عضلانی بیشتر تو ذهن مردمه. میگه حاج آقا چرا دور میزنه تو بدن؟ هر با یه بره بدنم درد میگیره. مردم سالش روی جوری. خب این عسل هم پیشگیری میکنه هم درمان طرد ریح میکنه. هم حما، هم اقسامی از تب رو درمان میکنه. یعنی چی؟ عسل طبیعی ضد میکروبه، ضد باکتریه، ضد آمیبه، ضد ویروسه. و وقتی که رقیق بشه خاصیت میکروب کشیش دو برابر میشه. سیستم دفاعی بدن یا دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی هم تقویت میکنه. بسیاری از عفونت‌های داخلی که عامل داخلی یا عامل خارجی داشته باشه از بین میبره. به اصطلاح خودمون یک آنتی بادی قوی و یک آنتی اکسیدان بسیار قوی هم. بفهم حما خوب تصور شد. پس اقسامی از تبها که منشأ داخلی یا منشأ خارجی داشته باشن، یعنی عامل تب خارجی باشه مثل ویروس یا باکتری مانند، یا عامل تب داخلی باشه مثل چرک و عفونت داخلی که غالبا شخص تب داره، لرزم داره. علامت عفونت داخلی هم تب با لرز، تب و لرز با همه. نمیگیم تب لازم، تو بعضی بیماری هم میگیم تب لازم. این هم مال این روایت. این روایت یک سندشو کتاب نمیشته، کتاب رمز الصحه ده سرخی صفحه 299. یه سند دیگه هم اضافه بفرمایید، مستدرک جلد 16 صفحه، مستدرک جلد 16 صفحه 367. حالا مؤمنا بیان مطالبی، 6 مطلب در همین قسمت خارج از کتابه، یادداشت بفرمایید. اینقدر بعضیاش مهمه، این متخصصین بیماری‌های عفونی داخل و خارج کشورام هم میگن قرنطینه آچیکار کنه. بابا جون این روایت خودم و فیگور گرفتنه. حالا روز این مطلب اول بحث قرنطینه و بحث فاصله گرفتن از شخصی که بیماری عفونی مصری دارد، چه عامل این عفونت خارجی باشه چه عاملش داخلی. باید از شخصی که عدوا با عین دال واو یه الف مقصوره، عدوا کسی که بیماری مصری داره، هم خودش باید قرنطینه بشه هم افراد باید ازش فاصله بگیرن. نه از باب توهین، از باب این که اپیدمی نشه، یعنی به دیگران این بیماری سرایت نکنه، خود این شخص هم خوب بشه، هم به مصلحت شخصه هم به مصلحت اجتماع که قرنطینه بشه. حالا روایت ببین چقدر قشنگه مؤمنا. من رتع با ت دو نقطه عین آخر، من رتع حول الحما، کسی که در مکان و پیرامون شخص تبدار باشد. حالا تب یه علامت دیگه، کدوم بیماری؟ بیماری مصری عفونی که عاملش داخلیه یا بیماری مصری عفونی که عاملش خارجی مثل ویروسا؟ من رتع حول الحما، کسی که در مکان و پیرامون شخص تبدار باشه کاد ان یقع فیه، کاد ان یقع فیه، خودش هم واقع میشه تو همون تب. یعنی بیماری عفونی ویروسی یا باکتری و مانند او به او هم سرایت میکنه، اونم مبتلای چنین تبی میشه. پس باید فاصله بگیره دیگه. کسی که در مکان و پیرامون شخص تبدار باشه، پرانتز باز، مثل تب ویروسی، مثل تب باکتریایی، مثل تب باسیلی، مثل سلریوی داره، مثل تب میکروبی، چند تا نقطه بذار پرانتز ببن، خودش هم تبدار می شود. این دو تا سند داره توی یک کتاب، مصباح الشریعه ترجمه و شرح عبدالرزاق گیلان، مصباح الشریعه ترجمه و شرح عبدالرزاق گیلان، هم در صفحه 197 و هم در صفحه 503 503 آمده همین عبارت. این مطلب اول، نه، صفحه 197 و صفحه 503. مطلب دوم، یادتونه گفتم عامل‌های بیماری دو جوره، گاهی عامل بیماری جسم یک شخص، جسدی یک شخص، عاملش خارجیه مثل ویروس ها، گاهی عاملش از درونه. خب مثلا باکتری های مضر در فضای دهان و حلق، از 500 نوع باکتری 7-8 تاش مضره. حالا تورم لوزه گرفتم، عفونت لثه گرفتم، از حرف اینم میخوام بگم روایته. حالا ما اینا تو پزشکی جریم، اینا روایت خودمونه. کلو علت، هر بیماری تو سارع فی الجسم، که سرعت میگیره در جسم آدمی، ینتظرو، منتظر مونده این علت، این بیماری، ان یؤمر، که امر بهش بشه. امر بهش بشه یعنی غلبه بیماری بر توان شخص، یعنی سیستم دفاعی بدن ضعیف که بشه، این عامل بیماریزا غلبه پیدا میکنه. ینتظر ان یؤمر فیؤخذ، حال که عامل بیماری غلبه پیدا کرد، یؤخذ، زود جسم آدمی یا جسد آدمی رو فرا میگیره دیگه. دیسپاچینگ و کنترل مرکزی بدن، سیستم دفاعی بدن دیگه تاب مقاومت نداره. به اصطلاح امروزی یکم آسون بگم، مثل کسانی که مثلا ایزی باشن، اچ آی وی فعال باشن، دیگه اینجا ویروس اچ آی وی که فعال شد، دیگه کل بدنشو فرا گرفت. گرفتین مؤمنات چی میگن؟ یا مثل این که هپاتیت بی، که چند نظریه هست، حالا بنابر نظریه‌ای که میگه عامل هپاتیت بی یرقان پیشرفته، عاملش ویروسیه، درست شد؟ حالا این عامل ویروسی که عامل خارجیه، وقتی این رو فرا گرفت، اخذ میکنه جسدش رو، کل بدنش رو درگیر میکنه، اول کبدش رو درگیر میکنه، درست شد مؤمنا؟ مثال جدید زدم که اینجا تصورشه، فرمایش امام رضا رو میخوام خوب تصور. کل علت تسارع فی الجسم ينتظر ان یؤمر فیؤخذ الا الحمى، مگر تب، فانها ترد و ورودن، تب هایی که عاملش ویروسیه، این عامل ویروسی وارد بدن میشه، یک نوع وارد شدنی، یعنی اگر حواست پرت شه خودت درمان نکنی یا کله پات میکنه، اول اندام حیاتی تم از بین میبره. فانها ترد و ورودن، ها ورودن، هم مفعول مطلق تأکیدی هم مفعول مطلق نوعی. وارد میشه یه نوع وارد شدنی که هم خودتو ضایع میکنه، هم اندام حیاتیتو ضایع میکنه، کم کم از بین میره، هم سپس میکشتت. پس غفلت از عامل خارجی نباید کرد. حالا که مثلا مثال بزنم یعنی چی؟ مثلا سرماخوردگی رو دست کم نگیر. سرماخوردگی اگر شدید باشه تب شدید داره، تب شدید تشنج داره. بفهم کبد، کلیه ها، تحال همین آسیب میبینه، حتی قلب آسیب میبینه. حال اگر عامل ویروسی بود عفونت هم ایجاد کرد، شد تب و لرز. همین هایی که گفتم هست، به اضافه این که حالا اگر عفونت سینوسی بود یا عفونت لوزه یا آنژین گلو بود و شخصم همراه غذا یا آشامیدن این عفونت ها رو قورت داد، از انتهای روده کوچک جذب دستگاه گردش خون میشه، روماتیسم قلبی هم میگیره. بفهم دردای مغز قلم و استخوان داره که توش عفونته. بفهم مشکلات دریچه یه قلبم پیدا میکنه به خاطر روماتیسم قلبیش. دیدی سرماخوردگیه که توأم با عفونت بود دست کم گرفت. دیدی مؤمن همه اعضاشو داره درگیر کرد یا نه؟ بعد درگیر کرد. خب فهماش امام رضا رو خوب تصور کردی؟ حالا این در کجا هست این کلمه؟ فقه الرضا علیه السلام. فقه الرضا علیه السلام صفحه 341. مطلب سوم میخوام بگم اینی که دکترها میگن تو بیماری عفونی تب رو دست کم نگی، سرماخوردگی دست کم نگی، راست میگه. عمو گاهی میبینی تب آنفولانزاست که ناشی به استخون درده، گاهی میبینی تب سارسه به خاطر دست نشستن، غالبا دست پاچلوتی آشغال پاشغال میخوره. بله، یا تب کریمه کنگوس مثلا. بله بله، این هم به خاطر این که حشرات موزی رو از محیط زندگیش دور نمی کنه، مثل کنه، مثل ساس، مثل شپش. گاهی هم پفتلخوری می کنه، مثل سوسیس کالباس و همبرگر خارجی که پی خوک می زنن. ها اینجا تب کریمه کنگو می گیره، اول حافظش مختل میشه، سپس به سه روز می کشتش. مقصر خودشه که دست پا چلفتیه مثلا. علیکم السلام ورحمت الله جمیعا. اینم مؤمنا تا اینجا. مطلب سوم، مطلب سوم لحب الحما. علیکم السلام. لحب الحما تو کتابای لغت با فتحه میاره، لحب الحما. تو محاوره میگیم با ح جیمی ها، تو محاوره میگیم لحب الحما، تو کتابای لغت با فتح لامش لحب الحما. معناش یعنی چی؟ فراگیر شدن تب. اینجوری میگم بنویسیم مؤمنا، تو کتابای لغت نداره. فراگیر شدن تب، غلبه یافتن تب، استمرار یافتن تب تا سنین بالا، یعنی الا کبر السن، تا سنین بالا. یعنی چی آجا؟ یا آجا همیشه من کم خونم و کم خونیم شدیده و از حیث روانی استراب و دلهوره دارم، همیشه یه سال بدنم داغه، سرما خوردم نیستم، عفونت داخلی هم ندارم. حرفم تصاحب شد چی میگم؟ کمخونیم شدیده، از حیث روانی هم استراب دارم، یعنی دلهوره دائمی. اینجا این مریض همیشه سال بدنش داغه، دست بهش بیدی دستش داغه، چه لزمستونم همینا، کف پاش، کف پاش داغه. اینجا کمخونی شدید و استرابش باید درمان کنه. صبح عسل میخوریم، بعد نهار خورما میخوریم، شبا گل بهار نارنج با عسل میخوریم. تا این دوتا بیماریش خوب بشه، تب همیشه. اگر این دوتا بیماریش خوب نکنه، تا آخر عمر تا به سن پیری هم میرسه بدنش همیشه داغه. دکترا هم همیش میمونن هرچی هم معاینه میکنه، نه عامل خارجی نه عامل داخلی، هی دوباره دنبال باکتری و ویروس میگرده. خب اینا نیست. عمو کمخونی شدید، استراب دائمی یعنی دلهوره دائمی، همیشه بدن شخص و کف دست و پای شخص هم داغه. اصلا ربطی هم به گرم مزاجی و سرد مزاجی نداره ها. بذار بعضی بزرگوارای ما چه از طب مکمل و گیاهی چه از این پزشکای جدید، مامان همجور میبینم ولمت این مریض چرا اینجوریه. توضیح وسطتون دادم مامان، زمان ما این دوتایی که میگم شایعه به خاطر گرانی به خاطر سوء تغذیه. زمان ما چیه؟ این نوع اب نداره، این نوع داغی بدن چیه؟ شایعه، اب نداره. حیوانات موذی کاری نداشته باشه به شما کار نداره. این رو به قبله است بابا، اینطوری شد. اینم مؤمنا مال این مطلب. بله، صبح عسل رقیق شده، بعد از نهار هفت خرما، بعد از شام تا وقت خواب گل بهار نارنج با عسل بخور. هم کمخونی شدیدش و هم مؤمنا استراب یعنی دلهورش خوب میشه. خب تو همین مطلب سوم، حالا حاج آقا این لحب الحما یا لحب الحما که گفتی که سه تا هم توضیح دادی، این سبب چی میشه؟ سبب نحیف شدن، سبب نحیف شدن و ذوب شدن عضلات میشود که شخص تبدار دیگر رمقی ندارد، که شخص تبدار دیگر رمقی ندارد برای انجام کار شخصیش یا کار اجتماعیش. شخصی که کمخونی شدیده ها استرابم داره، لحف الحما، این مال الف مطلب سوم. ب از مطلب سوم، اینا کتاب های مختلف دیگه، گفتم 1933 تا سند. مطلب دیگه ب، شماره ب تو همین قسم سوم، من لجبل، من لجبل حما، این تو کتابا نوشته. از نظر لغت لامشه باید فتحه بدی، لجبه، لجبه، برعکس این اعرابی که تو بعضی کتابا نوشته. بعضی کتابا نوشته لجبه، شما باید بگی لجبه. لجبه یعنی چی؟ یعنی داد زدن، جیغ زدن، داد و هوار کشیدن، جار و جنجال را انداختن. حالا وقتی بگیم لجب الحما یعنی از شدت تب، از شدت تب نه تنها هزیون میگه تو خواب یا بیداری، بلکه شدت تبی که توأم با استخون درد شدید باشه، مثل آنفولانزا که سرماخوردگی توأم با استخون درده، یا مثل سارس که آنفولانزای پیشرفته است. علیکم السلام ورحمت الله. اینجا مؤمنا داد زدن و جیغ زدن، دست شما درد، داد زدن و جیغ زدن، جار و جنجال کردن، توضیح هم دادم. حالا برای این کلمه بعدی تفسیر عیاشی، همین یک کلمه که گفتم، توضیحش از خارج خودم دادم، اما همین یک کلمه من لجب الحما، همین یک کلمه، این در تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 103، تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 103. مطلب چهارم، الحما، اینم دو قسمه، الف ب، الحما من قیح، با قاف یه حجیمی، من قیح جهنم اطفئها، اطفئوها اطفئوها با ت دسته دار، اطفئوها بالماء، میگه تب ناشی از عفونت، تب ناشی از عفونت از قیح جهنمه، از چرک و جراحت جهنمه. خاموش کنید این تب عفونی را بالماء، به آب جوش ولرم یا آب سرد عادی عذب، یعنی آب آشامیدنی سالم دلچسب و گوارا. حاج آقا این چی جور تبیه؟ این تب ناشی از چسبندگی مجرای ادراری، تب ناشی از عفونت کلیه یا عفونت مجاری ادراری پیشابرا، یا تب ناشی از التهاب پروستات، پروستاتت باکتریایی شده در مردا پسران، یا تب ناشی از عفونت دستگاه تناسلی مثل بیماری سوزاک و مانند اینا. حالا در این موارد ما باید کلیه ها رو فعال کنیم، عفونت ها به بیرون بیاد و بعد عامل باکتریاییش رو از بین ببریم با خوردن هر روز یک لیوان آب انگور عصرانه و همچنین پماد چشمی 1% تتراسیکلین. مریضی که بیماری عفونی داره یا چسبندگی نوک مجرا داره، باید نوک مجراش از این پماد هر روز بزنه تا رفلکس ادرار نشه و عفونت به اضافه کمکاری کلیه نشه. گرفتی مومن ها چی میگن؟ حال این ناراحتی ها در زنا بدتر میشه، چسبندگی مجرای ادرار، عفونت ادراری، رفلکس ادرار، عفونت واژن یا محبلی، مبحث واژینال، ناراحتی دهانه رحم و چسبندگی لوله رحمی که عقیمی میاره و زن دیگه نمیتونه باردار شه. در زنا این بیماری سرایتش بدتره. لذا این مطلبی که اینجا هست چقدر قشنگه. اینا از کتاب
جرت یا غیر موجود
فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، یعنی خودش عامل عقیمیه، مثل این که ممیز بالغ شیر خوش بخوره، عامل عقیمیه، چه ازدواج کرده باشه چه ازدواج نکرده باشه، مثل این که کافور بخوره زیاد. حالا مؤمنا این روایتی که خوندم واسه شما از اصول 16 ضیاء الدین المحمودی، تبع دارالحدیث صفحه 357، تبع دار شبستری صفحه 150. اصول 16 من الاصول الاولیه العليا که 400 اصل فقهی بوده زمان امام باقر امام صادق علیه السلام، 16 تا از اون نسخه های خطی توی این یک کتاب چاپ شده که از کتاب علا ابن رزینه که توی این کتاب اصول 16 اومده. تبع دارالحدیث صفحه 357، تبع دار شبستری صفحه 150. این الف مطلب چهارم. به الحما من فیح جهنم، ببین یه نقطه کم کن، قبلش گفتیم قیح جهنم، حالا من فیح جهنم با ف، الحما من فیح جهنم. فیح یعنی چی با ف؟ یعنی از گرمای وسیع و حرارت وسیع و جوش و خروشان به نحو طوفان جهنمی. میگه تب شدید از اینه. چقدر معصوم قشنگ گفت. حالا برای اینکه تصور کنید یکم مثال به بالای سرتون بزن، مثلا الان چله تابستون شده مثلا میگه چقدر هوا گرمه، پختم حاج آقا اگزما آفتاب سوختگی نگیرم، که کمه که پوستم زیاد نشه، گرما زده نشم، اسهال استفراغ نشه. این مردم روز زمین اینجوری میگه. یکم بالاتر نگاه میکنی میگه حاج آقا خودش اوجا دیگه چی چیه؟ یعنی خود کره خورشید تو انفجارات هستی که داره چند میلیون درجه حرارته؟ همینجوری میگن چند میلیون درجه، اینجوری میگن تو هوا و فضا. حالا طوفان‌های خورشیدی میلیون‌ها کیلومتر اوورتره، زبان‌های آتش خورشید 300 هزار کیلومتر بعضیاش یک زمانه. حالا طوفان‌های خورشیدی ایجاد اختلالات نوسانات رادیویی و تلویزیونی و بی سیم و فاکس و مایکروویو و همه اینا میکنه. حرفام میگیرین چی میگم؟ حالا معصوم میگه نه دورت نگاه کن، همونه بالا سرتو، بدون که میری دارالقرار بهشتی زندگی کن تا به بهشت بری، اگر جهنمی زندگی کنی آه به جهنم میری. حالا جهنم گرماش وسیعه، آیه قرآن میخونی هل امتلأت هل من مزید، آیا بازم نفر هست؟ بیا ما هر چی بیاد میسودیم چیز چیزش میکنیم بره رد کارش. هل من مزید هل امتلأت، آیا پر شدیم؟ میگه نعمو هل من مزید، آیات قرآن دیگه. حالا گرمای جهنم وسیعه، حرارت جهنم وسیعه، جوش و خروش جهنم وسیعه، طوفان‌های جهنمی بسیار وسیعه. من یه مثال جزئی سرسوزنی زنم به طوفان خورشید بالای سرت، اگر نه بعضی ستاره ها هستن چندین میلیون برابر، 100 تا 200 برابر همین کره خورشیدن هم. حالا ببین طوفان‌های اونا چی جوریه، میدان های مغناطیسی اونها چجوریه، و اگر رو به افول بره سیاه چاله هم با میدان های عظیم مغناطیسی چجوریه، همه چیز رو تو خودش میبلعه. حالا اندازه اصحاب پیغمبر همچون ابوذر غفاری این فکرتو به کار بنداز. یکی از مستحبات چیه؟ آدم وقتی که سحر بیدار شده بیا تو حیات آسمون نگاه کن، بعد این آیه قرآن بخون، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک و قنا عذاب النار. شما خدا از هر عیب و از هر عیب و نقصی پاکی، اونی که عیب و نقص داره، اونی که خطای غیر عمدی یا عمدی داره منم. حالا متوجه شدم به خطام، توبه نصوح میکنم و قنا عذاب النار. حضرت ابوذر اینو تکرار میکرد این آیه رو، الحما من فیح جهنم. ها این حالا کجا گفتی؟ هم تو کتاب طب المعصومینتون هست، ایشالله شنبه میخونم، صفحه 131 خط 4، همین صفحه بعد ایشالله شنبه میخونم توضیح میدم. الحما من فیح جهنم، اینم از کتاب ضوء الشهاب آورده که یک کتاب علمیه. مطلب پنجم و ششم هم بگم، التماس دعا، صفحه طب المعصومین همینی که جلوتونه. نه نه کتاب الشهاب صفحه نداره، بله، اما این طب المعصومین صفحه 131 خط 4. بله این هم شماره به، هنو من این کتاب پیدا نکردم که صفحهشو بگم چنده، بذارم جو جاشو خالی گاشتم. بله مطلب پنجم مؤمنا، اینم چقدر قشنگ مؤمن. این آیه قرآن همیشه میخونی، انما المؤمنون اخوتون، همیشه میخونی. خب حالا این مطلب این چقدر قشنگه. مطلب پنجم، امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن المؤمنون فی تبارهم، از بر میاد تبارهم، رش با ته دو نقطه، رش تشدید بده، مؤمنون در بر و نیکی و احسان به یک دیگر و تراحمهم و رحم به یک دیگر، رحم به یک دیگر، هوای هم دیگر رو داشتن برای خدا در انجام کار خوب، و تعاطف هم، عطوفت و مهربانی و دلسوزی به جا نسبت به هم دیگه داشتن، معین هم بودن، یاور هم بودن، بازوی هم بودن. کمثل الجسد، مثل یک پیکر زنده آدمیه. جسد چیه همجون؟ تا حالا چند بارستون گفتم جسمی که دارای روان و روحه. کمثل الجسد، مثل یک پیکر زنده آدمیه. ازشتکا، هنگامی که یک عضوی از این پیکر، از این جسد به شکایت در بیاد، یعنی یه بیماری، یک دردی، یه مریضی بگیره، ازشتکا با الف مقصوره، تداعا له، تداعا با تد و نقطه عین، الف مقصوره، تداعا له سائره به سهره با سین ه دو چشم، یعنی بیدار خوابی، به سهره و الحما، اینم کتبه. میگه اگر یه عضوی از این پیکر زنده آدمی به درد بیاد، تبدار و مریض بشه، تداعا همراهی میکنند با این عضوی که درد داره میکشه، زج میکشه، سائر جسدش، یعنی سائر اعضا و جوارحش، به بیدارخوابی و تبدار شدن. بده مثال عامیانه بزنم تصور کنیم. آقا دست من اینجا مثلا چاقو خورد، شیشه برید، افتاد اینجا، نمیدونم تکش خورد، حالا اینجای دستم بریده، ضد عفونیش میکنن، مؤمنا بخیه میزنن اینا، حالا آجا کل بدنم تب میکنه، اینجا درد میکنه، تمام بدنم همراهی میکنه در این درد. چرا؟ با اینکه این عضو با بقیه عضو فرق میکنه دیگه. مؤمنا میخوام همراهی بگم، میگه اعضای پیکر زنده سالم اگر یک کدومشون کوچکترین ضربه ببینه یا آسیب ببینه، بقیه اعضا و جوارح بدن با او همراهی میکنن، هم تو بیدار خوابی، هم توی تبدار شدن. اینه گرفتین عمو جون؟ چقدر معصوم قشنگه، این فهمش معصوم. میگه جامعه انسانی، کسایی که میگین خدامون یکیه، رسول الله یکیه، ولایت حق یکیه، قیامتی است، حساب کتابی است، از این حرفا، همه تون با هم باشید. انما المؤمنون اخوه. اگر یکی از اینها یا چند تایی از اینها هر جای کره زمین که باشن، هر ظالمی به اینا آسیب رسون، به مالشون، به ناموسشون، به داراییشون و مانند اینا، به امنیتشون، بی تفاوت نباشید، همه تون هوای همدیگه رو داشته باشید، نسبت به عامل خارجی که دشمنا، بی تفاوت نباشید، همه تون با هم باشید. حالا ببینید این فرمایش امام صادق در کتاب المؤمن صفحه 39 حدیث 92. من چون کلمه حمادش آوردم، به اصطلاح عامیانه، تو تب کردی، منم به خاطر تو تب کردم، به اصطلاح عامیانه، یعنی منم ناراحت شدم اینکه شما ناراحتی، مریضی، میخوام هر چی زودتر خوب بشی، اگر نه منم مریض احوال میشم. حالا مؤمنا و روایات دیگه ببینید، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. پیغمبر اکرم میگه اگر کسی اهتمامش، کوشش و سعی و تلاشش بر رفع نقص و عیب از بلاد مسلمین نباشه، مسلمون نیست. دیدی آدم نباید بی تفاوت، بی غیرت باشه، بذاره همجور عیب و نقص بمونه، نباید عیب و نقصی که دیدی تا اونجا که در توان داری برطرف کن. اگر کسی مثلا سیر بخوابه، همسایش گرسنه باشه، مسلمونی. بعضی روایات میگه از ما نیست، یعنی از مؤمنین نیست، از شیعیان هم نیست،
یعنی باید تفتیش کنه.
بله باید تفتیش کنه، اگر علم داشته باشه رسیدگی نکنه که کافره، یعنی کافر به کفر عملیه. اگر علم نداشته باشه جاهل باشه، چون وظیفش تجسس بود که ببینه دستش به دهنش میرسه یا نه، که رفع نقیصش کنه. اینجا وظیفش تجسس بود، تجسس نکرد، اینجا میشه فاسق. پس اگر علم داشت و رسیدگی نکرد میشه کافر به کفر عملی. اگر جاهل بود اما وظیفش تجسس سعی بود و این کار نکرد، اینجا میشه فاسق بلفه، بازم باید توبه کنه. گرفتین مؤمنات چی شد؟ مطلب شیشان، واعک تو، واو عین کاف ت آخر، واعک تو یعنی تب شدید کردم. تب شدید، تب بالا. میگم چرا نیومدی مباحثه؟ میگه حاج آقا تب شدید کردم، نایی نداشتم از جان بلند شم. شما انتظار داری من بیام مباحثه؟ من گیج گیجک میزنم، دواری سردم، دست پام همه سرد شده، بیرمق شده. حالا مباحثه خود، این واعک تو که تب شدید تو روایات هم اومده، خب به اصطلاح امروزی حرف بزنم میشه تب شدید توأم با استخون درد، یعنی آنفولانزا، بیماری آنفولانزا. که خود این اقسامی دارد، بنویسین عمو جان یه چند تا شورستون بگم. پس تب شدید توأم با استخون درد میگیم آنفولانزا، این باز اقسامی دارد. یک، تب سارس، هر دوتاش با سینه. دو، تب ناشی از آنفولانزای پرندگان. سه، تب ناشی از آنفولانزای انسانی. پرانتز باز، باید دانست اگر شخصی توأمان آنفولانزای انسانی و پرندگان داشته باشد، یعنی هم آنفولانزای انسانی هم آنفولانزای ماکیان پرندگان داشته باشه، شخص رو میکشد، شخص رو میکشه. پرانتز ببن حاج آقا. بله، آیا اسلام برای پیشگیری و درمان آنفولانزا مطلب داره؟ بله که داره. سیب رسیده سبز گلاب خراسان یا گلشاهی، حالا روایت ببینی عمو جان کجا بودی نبودی، میگه وعک تو، تب شدید کردم. بعد میفرماید تفاحون تفاحون اخضرو، سیب سبز. یادتون باشه سیب ترش نیست، سیب نارس هم نیست، سیب رسیده گلاب خراسان یا گلشایه، یه قیداش یادتون باشه. تفاحون اخضرو. بعد حضرت میفرماید و هذا یقطع الحمى و یسکن الحراره، و هذا یقطع الحمى و یسکن الحراره، این سیب رسیده سبز گلاب خراسان یا گلشایی هم قطع تب شدید میکنه، هم تسکین حرارت اضافی داخلی میده، نمیگذاره شخص بیتابی کنه، بیقراری روزانه و شبانه داشته باشه، که حال تبدار در شب بدتره، تبش هم میره بالاتر. درسته مؤمنا؟ چقدر گفتیم یه لیوان آب سیب قبل خواب بخورن چه سالما چه خوبا، یا یکی دوتا سیب بخورن. حالا این سندش از کجاست؟ سند زیاد داره، حالا یکیش میمیسیم. المحاسن جلد دو، محاسن برقی عالمای قدیم، المحاسن جلد دو صفحه 551 حدیث 893. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.